بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یک جمع‌بندی بکنیم نسبت به این جمله و یدنین، یا واو که نداره، یدنین علیهن من جلابی بهن. عرض شد که مجموعاً در کلمات مفسرین دو تا معنا برای این شده، یکی با توجه به ماده دونو تفسیر کردن به این که جلباب رو نزدیک به خودشون بکنن و همین در کلمات برخی از بزرگان هم بود. معنای دوم این که بگیم به معنای ارخا و آویزان کردن و پوشاندن. در جمع‌بندی ما به این نتیجه رسیدیم که بالاخره اگر ما معنای دوم رو هم ترجیح بدیم به لحاظ این که این با ماده علا و با حرف علا متعدی شده نه با حرف اله، اگر با اله بود به همون معنای نزدیک کردن این جلباب به خودشون معنا پیدا می کرد، اما داره یدنین علیهن، این باید همین معنای دوم رو ما بگیریم. منتها چون باز ماده دونو در اینجا به کار رفته، ما باید بگیم این ادنایی که متضمنه ارخا و پوشاندنه، یک پوشاندن یا یک نزدیک کردنی که بپوشانه، این رو ازش تعبیر به ادنا می کنه، یدنین علیهن. در حقیقت این بیان ما یه جمعی بین معنای اول و معنای دومه، یعنی بین این دوتا معنا قابل جمعه. معنای اول که مطلق نزدیکیه، خب این جلباب رو نزدیک بکنن، خب حدش چقدره؟ اجمال پیدا میکنه. یک شی اگر بخواد نزدیک به یک شیعی بشه، این مراتب داره، یک عنوان مشککه و مصادیق متعدد میتونه پیدا بکنه. دو چیز رو که انسان میخواد نزدیک بکنه، این معنای نزدیک کردن اون نهایت مرتبه قرب که نیست. چادر رو یه مقدارم که بیارن عرض میشود روی صورتشون نزدیک، باز میشود ادنا. اما وقتی میگیم این متضمن معنای ارخا هست، یعنی بپوشانه، لذا این جمع میشه بین معنای اول و دوم. حالا نکته‌ای که وجود داره این است که آیا ما از این یدنین علیهن من جلابی بهن میتونیم استفاده کنیم که تمام الوجه باید پوشانده بشه، یعنی ما باشیم و این آیه شریفه، کاری به ادله دیگر نداشته باشیم اصلا، ما باشیم و این آیه شریفه و همین مقدار، آیا ازش استفاده می شود که همه وجه باید پوشانده بشه، یا اینکه چنین استفاده‌ای نمیشه؟ برخی از بزرگان مثل مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه، ایشون فرمودن من ندیدم احدی از فقها که به این قسمت آیه استدلال کرده باشه بر این که ستر وجه واجبه، در حالی که این اتفاقا در کلمات فقها متعدد هم وارد شده، هم در کلمات مفسرین هست هم در کلمات فقها، که برخی به همین آیه برای لزوم ستر وجه استدلال کردن. حالا برخی از کلمات مفسرین رو باز من نقل بکنم در اینجا. در کتاب عرض می شود تفسیر جلالین اونجا روایتی رو از ابن عباس نقل می کنه در جزء دوم تفسیر جلالین. قال ابن عباس امر نساء المؤمنین ان یقطین رؤوسهن و وجوههن دل جلابی الا اینن واحده، همه وجه باید بپوشانن مگر یک چشم، که با اون یک چشم هم بخوان جلوی خودشون رو ببینن. باز ابن جوزی در کتاب زاد المسیر در جلد 6 صفحه 422 اونجا در همین تفسیر یدنین علیهن من جلابی بهن گفته است یقطین رؤوسهن و وجوههن، باید رؤوس و وجوه رو تماما بپوشانه. ابو حیان در تفسیر البحر المحیط جلد 7 صفحه 250 اونجا میگه قوله تعالی یدنین شامل لجمیع اجسادهن و المراد به قوله علیهن ای علی وجوههن، میگوید یدنین علیهن من جلابیهن، جلباب همه جسد زن رو بپوشانه، علیهن هم بیشتر برده روی ای علی وجوههن. و یه تعلیلی هم آورده گفته لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهليه هو الوجه، اون چه که در جاهلیت زنها ازشون آشکار بوده همین وجه بوده اصلا. و با این آیه شریفه شارع میخواد بفرماید که این وجه رو شما بپوشانید. و همینطور در تفسیر ابی سعود اونجا هم از یکی از این روات نقل میکنه که یدنینه یعنی تقطی احدا عینیها و جبهتها، بپوشونه هم پیشانی هم یکی از چشمها رو و یک چشم رو فقط باز بگذاره. آره این نکته مهمیه.
حالی که حالی خوشو ببینیم برعکس چون اکثرا میگن موسوی ها رو بسیم که الان عربا میدازن پایی سری شدید،
یعنی موهاشون رو میپوشوندن. اون چی که تاریخ میگه این است که زنها مثل همین زنهایی که الان هم بادیه نشین هستن موی سر رو با یه چیزی میبستن از پشت گوش، یعنی این گردی صورت و گردن و اینها همه پیدا بوده، ولی بالاخره وحششون تماما پیدا بوده، مدام بیشتر از اون که حالا یک زنی با چادر میگیره. آیه یعنی اینها میخوان بگن که در جاهلیت وحش پیدا بوده، این یدنینه بیشتر نظرشون این بوده که اصلا وحششون رو بپوشونن. حالا عرض میکنن نکات دیگر رو. ابو بکر خب بذارید داریم یکی یکی جلو میریم، اون آخر آیه است، حالا صبر کنیم نسبتشو میگم، نسبتشو خواهم گفت که اون زنهایی که قبلا این رو رعایت نکردن اینها نگران بودن که خب ما این حکم خدا رو رعایت نکردیم. حالا یه نکته تو آیه هست به اون مناسبت من میخواستم عرض بکنم، عرض میکنم که بله چرا این زنها مگه الان همه این بکن برن زمه با دست خودشون نگه میدن، خیلی هم خوب خیلی هم خوب. حالا اتفاقا متعارف هم هست. عرض میکنم که ببینید نکته ای که میخوام عرض کنم این است که کثیری از مفسرین از این یدنین علیهن من جلابی بهن سطر وش را استفاده کردن و استفاده هم میشه. دیروزم ما با قطع نظر از این کلمات مفسرین گفتیم مثلا خود کلمه علیهنه ظهور در همه جسد داره، باید همه وجه پوشونده بشه، منتها نه به حدی که مثل پوشی زدن و اینها باشه. آیه باز اون کلمه یدنینه ماده دونو باید ملحوظ باشه. این رو عرض کردم در لغت عرب اگر یه لغتی معنای دیگری هم درش اشراب بشه، باز یک نکته و خصوصیتی از همون ماده اول باقی میمونه و نتیجه این میشه که آیه استفاده میشه ازش که سطر وجه لازمه اما به حد دونو، به حد دونو یعنی نهایت دونو تا میتونه نزدیک بکنه. چون یه وقتی از که حالا چادر رو یه خورده جلو میاره، اینم یک نزدیک کردنه. اما با توجه به کلمه علا و اینکه متضمن معنای ارخاص، این نکاتی که در کلمات مفسرین آمده که نتیجهش میشه یک چشم زن پیدا باشه، این ازش استفاده میشه و کثیری از مفسرین از این یدنین علیهنه این معنا رو استفاده کردن. حالا نکته دیگری که در اینجا وجود داره این است که آیا این یدنینه تکلیفه یا یه عنوان حقیست برای زنهای حره، که کما اینکه بعضی آمدن این معنا رو احتمال دادن، بعضی از غیر اهل تحقیق البته، که بگیم آیه شریفه در مقام تکلیف نیست، مخصوصا با توجه به این که در شأن نزول آیه این بود که زنها می رفتن برای مسجد، شب می رفتن، صبح می رفتن، جوانها متعرض اینها می شدن و بعد به اینها که اعتراض می کردن می گفتن ما فکر می کردیم اینها کنیزن، اما نمی دونستیم اینها حره هستن. و میگوین آیه نازل شد بر این که زنهای حره یدنین علیهن من جلابی بهن. البته ما در همون جلسه اولی که این آیه رو شروع کردیم به این شأن نزول اشکال کردیم. حالا بر فرض این که چنین شأن نزولی درست باشه، آیا میتونیم بگیم با توجه به این شأن نزول آیه به زنهای حره میگه حالا اگر میخواید اذیت نشید، اگر میخواید شما رو نشناسن، جوانهای فاسق شما رو اذیت نکنن، یه علامتی برای خودتون قرار بدید، علامتتون این باشه که یدنین علیهنه من جلابی بهنه، و در نتیجه بگیم این آیه شریفه طبق این بیان ازش وجوب حجاب استفاده نمیشه، و بگیم اصلا مسئله وجوب حجاب با آیات مبارکه سوره نور مطرح شده، کما اینکه از جهت زمان و تاریخ نزول اون آیات سوره نور تاریخا مؤخر از این آیات سوره احزاب. اینجا برخی با توجه به این نکته میخوان بگن این آیه اصلا دلالت بر وجوب حجاب نداره، و برخی از بزرگان و اعاظم با توجه به اون ذالک ادنا ان یعرفن میخوان چنین ادعایی رو داشته باشن. ما حالا باید هر دو تا بیان رو بررسی بکنیم که آیا آیه شریفه میخواد بگه این تکلیف نیست، این برای این است که اینها شناخته نشن، مورد اذیت قرار نگیرن، یک حقی برای حرائره، و در بعضی از نقلها داره که عمر خلیفه دوم دید که عمه بعد از نزول این آیه او مقنعه سر کرده و خودش رو پوشونده، نهیش کرد از این کار و چه بسا داره که او رو باش برخورد هم کرد. بگیم که آیه این رو اصلا میخواد بگه. آیه میگه وقتی میخواید برید بیرون، یدنین علیهن من جلابی بهن یدنین، در مقام تکلیف نباشه. یک راهکاری رو ارائه داده برای این زنهای حره. اینجا چند نکته رو باید توجه بفرمایید. نکته اول این است که وقتی ما تاریخ رو بررسی میکنیم، اینطور نبوده که قبل از نزول آیه شریفه زنهای حره و زنهای عمه هیچ راهی برای تشخیصشون نبوده، بلکه از نظر وضع لباس یا جهات دیگر اصلا اما و کنیزها طوری بودن که شناخته شده بودن. هر خونه معلوم بوده کنیز این خونه کیه، مخصوصا با توجه به این که اینها میرفتن بیرون، خرید رو، امور بیرون رو همه رو همینها انجام میدادن. اینطور نبوده که ما بگیم قبل از نزول آیه شریفه اصلا هیچ راهی برای تمایز اما از غیر اما نبوده و بوده بالاخره یک قرائن و خصوصیاتی که میتونستن تشخیص بدن. این یک. و ثانیاً ما واقعاً حالا همین شأن نزول رو با اون اشکالات قبلی هم که بهش کردیم اگر از او صرف نظر بکنیم، آیا واقعاً عذر این فساق و جوانهای فاسق رو خداوند قبول کرده؟ یعنی این جوانها گفتن که ما فکر کردیم این حرش او رو مورد ناسزا و مطلب‌گویی قرار دادیم، اگر میدونستیم عمس، اگر میدونستیم حرش نمی کردیم این کار رو، فکر کردیم عمس، در حالی که پیدا بود یه بهانه‌ایه. اون فساق اون زمان براشون عمه و حره فرقی نمی کرده و این به عنوان یک بهانه‌ای بوده. سالشن ما قبلا گفتیم این آیه شریفه داره قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، این نساء المؤمنین دایره رو از حد شأن نزول داره خارج میکنه و وسیع‌تر میکنه. یعنی ما بر فرض این که این شأن نزول رو هم بگیم درسته، اما شارع در مقام بیان یک حکم بسیار مهم و کلیه، قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، داره یک اعلام عمومی به همه زنهای مؤمن میکنه. نساء المؤمنین که دیگه اطلاقش روشنه، هم حره رو شامل میشه و هم کنیز رو شامل میشه. بنابراین سیاق آیه و الفاظی که در آیه وجود داره کاملا موسع‌تر است از مورد شأن نزول. اگر این شأن نزولم درست باشه، شأن نزول که نمیاد مورد آیه رو تقیید بکنه و محدود بکنه به همه زنهای مؤمنین. خب قل ازواجک، بگو به اینها، این در مقام یک تکلیفه. اینجا چند خصوصیت وجود داره که ما اصلا کاملا استفاده میکنیم آیه در مقام تکلیفه. اولا این که میفرماید به زنها و دخترانت بگو، و این روی همون اصل اولیه که اگر یه حکمی در یه جامعه بخواد پیاده بشه، اول باید بزرگان اون جامعه رعایت بکنن. خدا اول نمیگه به بقیه بگو حجاب داشته باشن حالا بعدن بریم سراغ زنها و دخترهای خودت، میگه نه، اول باید این دستور رو به زنهای خودت بدی، اول باید این دستور رو به دختران خودت بدی، بعد نساء المؤمنین. این ترتیب، این نکته رو ازش ما میتونیم استفاده بکنیم که زنها و دختران پیامبر اولای در رعایت این تکلیف هستن. حالا اگر مسئله تکلیفی در کار نباشه، چه لزومی داشت که اینا رو جدا جدا خداوند بیان بکنه؟ میفرمود یا ایها النبی قل للنساء قل للحرائر، که اینها برای اینکه اذیت نشن یه جلوابی رو خودشون بیاندازن. اینی که فرموده قل لازواجک بناتک نساء المؤمنین، این قرینه روشنیه که همه اینها مکلفه به این تکلیفن. شما ببینید اگر یه مولایی بخواد یه تکلیفی رو متوجه بکنه، میاد میگه که به زید بگید، به عمر بگید، به بکر بگید، این کار رو انجام بدن. خود اینها قرینه، خود تفکیک بین ازواج، بنات، نساء المؤمنین، خودش یه قرینه روشنیست که در مقام تکلیفه. نمیخواست فقط مجرد اینکه یک راهکاری رو به زنها نشون بده و بگیم این یه حقیش برای زنها، این حقش احترامیست برای زنها. این حرفای غیر فقیهانه که متاسفانه در بعضی از کتابهای به نام فقه هم این حرفا آمده و واقعا جای تأسف داره که انسان میبینه یه مقالاتی در بعضی از مجموعه ها به نام فقه مطرح شده، اما خیلی اینها با فقاهت و فقه فاصله دارن. آیه خود قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، این قرینه خیلی روشنیست برای اینکه در مقام تکلیفه. این اولا. دو، در قرآن گاهی اوقات، یا اگر بگیم بسیاری از اوقات، در همون صدر اسلام تکالیف رو اصلا متوجه مؤمنین می کرده. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بیشتر رو این عنوان آمنو، این آمنو چه سنخیتی داره با این که بگیم این یدنی نه فقط یک حقیه؟ ببینید وقتی شارع میخواد بفرماید که من میخوام یه تکلیفی به شما بکنم شما انجام بدید، این مناسبت داره بگه یا ایها الذین آمنو، یعنی حالا که ایمان دارید، حالا که ایمان دارید، اینم یکی از تکالیف شماست. و الا اگر در مقام تکلیف نباشه، اگر در مقام بیان تکلیف نیست، آوردن آمنو یا مؤمنین چه خصوصیتی داره؟ اینی که تو این آیه شریفه میگه نساء المؤمنین، یعنی میخوام یه حرفی بزنم در رابطه با ایمان اینها، و اون نمیشه غیر از این که ما بگیم عنوان چی داره؟ تکلیف رو داره. اینم قرینه دوم، که هم قرینه اول هم قرینه دوم انصافا از قرائنی است که جایم ندیدم نقل شده باشه، قرائن بسیار مهمی است بر این که آیه در مقام این است که یک تکلیفی رو میخواد برای زنها قرار بده. نمیخواد بگه چون هرش یک احترام مضاعفی براش قائل بشیم، بگیم تو حق داری جلباب بر سر کنی، اما بگیم کنیز حق نداره جلباب بر سر بکنه. که اون روز عرض کردیم اگر ما بخوایم ملتزم به این بشیم، و حالا اینو در ذالک عدنان یعرفنم برسیم، اونجا میگیم، بگیم چطور میشه اسلام بگه که زن حره به مقتضای حره بودنش احترام و شرافت داره جلباب بر سر بکنه، اما کنیز بگیم اصلا چون احترامی نداره همینطوری بیا تو اجتماع موجب فسادم بشه عیبی نداره؟ این چیزی نیست که انسان بتونه بپذیره. حالا اینو بعدا ما بهش میرسیم. پس ببینید ما دو تا قرینه ذکر کردیم و برای اینکه یدنین علیهن من جلابی بهن نه ازش تکلیف استفاده میشه. نکته دیگری که باز از همین کلمه نساء المؤمنین ما میتونیم استفاده بکنیم که بعداً به درد میخوره، خب استحضار دارید که در فقه نسبت به کافرات نگاه کردن به سر اونها یا اون مقداری که از بدن اونها باز هست و ظاهره اگر بدون ریبه باشه فقها فتوا میدن که مانعی نداره. همین نگاه بدون ریبه به موی یک زن مؤمنه ولو بدون ریبه حرامه، اما نسبت به کافرات فتوا این است که میگن که مانعی نداره. از همین نساء المؤمنین ما همین استفاده میکنیم که این یدنینه مربوط به مؤمناته. این یدنین علیهن من جلابی بهن یک حکمیست مربوط به زنهای مؤمنه و شامل زنهای کافره نمیشه. و از همین نکته یکی از قواعد فقهی که آیون میدونن در فقه مطرح میشه و اون این است که آیا کفار همانطوری که مکلف به اصولن به فروع هم مکلفن یا نه. مشهور از فقها ها از جمله والد راحل ما رضوان الله علیه اینها معتقدن به این که بله کفار همانطوری که مکلف به اصولن مکلف به فروع هم هستن. از این آیه استفاده میشه که نه، این تکلیف به حجاب مخصوص مؤمنینه، یعنی مخصوص به مؤمناته، مربوط به نساء المؤمنینه. یعنی در این تکلیف پیداست اشتراکی بین زنهای مؤمنه و زنهای کافره نیست. ما در همین ماه رمضان گذشته در بحث قاعده الزام اونجا به یه مناسبت این مسئله اشتراک در تکلیف بین الفروع و الاصول رو اشاره کردیم و به این نتیجه رسیدیم که نه، مطلب مشهور مطلب درستی نیست و ما نمیتونیم بگیم الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول. یکی از قرائنش همین آیه شریفه حجابه. پس ما تا اینجا تا حدی این کلمه یدنین علیهن من جلابی بهن رو معنا کردیم. البته انصاف اینه واقعا من هر دفعه که میخوام بحث رو تمام بکنم میخوام برم سراغ قسمت بعدی آیه شریفه، ولی دو مرتبه که قرآن رو باز میکنم میبینم یه نکات دیگری به ذهن میاد. انسان وقتی آیات رو نگاه میکنه و واقعا هم از خدا استمداد میگیره میبینه همینطور هی نکات جدیدی رو میتونه از این آیات شریفه استفاده بکنه. حالا اگر دیدید باز نکته دیگه در این یدنین علیه نبود به ما هم بفرمایید. فردا که تعطیل روز سه‌شنبه ما انشاءالله راجع به این ذالک ادنا ان یعرف نه که آیا علت آیا حکمت متعلق یعرف نشی هست انشاءالله بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.